بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اختلفا فی القیمت حلف الغاصب. شهید اول در لمعه سبچ و سلیگش اینه: در اواخر کتاب ها معمولا مباحث حقوقی مربوط به اون ابواب رو مطرح میکنه. الان در کتاب الغصب مباحث حقوقی و اختلافی غصب رو مطرح میکنه. اولین بحث اینه: لو اختلف فی القیمه، یعنی فرض این است که مال مقصوب تلف شده و قیمیه، پس باید غاصب قیمت رو بده، اما اختلافی در قیمت دارن. حتما مالک قیمت رو جرون میگه و این غاصب ارزون میگه. مثلا یک گوسفندی تلف شده، مقصوبم شده، چون غصب شده خب طرف قیمت رو ضامنه. مالک میگه این گوسفند من 1,000,000 میارزید، این غاصبه میگه نه 700,000 میارزید. الان چیکار کنیم؟ در مباحث حقوقی در کتاب القضا خونده اید، اول مدعی و منکر رو پیدا میکنند. بعد از این که مدعی و منکر پیدا شد، بعد از مدعی بیانه میخواهند. مدعی بیانه اگر نداشت، که فرض این مسائل در این کتاب ها معمولا جایست مدعی بیانه نداره، از منکر قسم میطلبند، منکر قسم میخوره و مسئله حل میشه. اما اگر منکر قسم نخورد، در کتاب القضا خونده اید که آیا با نکول منکر از قسم، از حلف، قضاوت تمام میشه به نفع مدعی یا نه، یمین دوباره بر میگرده به مدعی و باید مدعی قسم بخوره، اونو در کتاب القضا مفصل خونده اید. پس اولین قسم، اولین بخش رویه قضایی تشخیص مدعیه. مدعی 3 تعریف داره. مهمترین تعریفش این است که مدعی خلاف اصل حرف میزنه، منکر موافق است. با این روش معمولا شهید اول و شهید ثانی مسائل حقوقی رو حل میکنه. خب اینجا اصل این است که این غاصب کمتر بدهکاره، چون اول بدهکار نبود، بعد 700 تومن بدهکاره یا 1,000,000 نسبت به اون 300، اصل عدم اشتغال ذمه است، اصل عدم بدهکاری است. پس حرف غاصب اینجا موافق اصله، مدعی حرف مالکه، پس غاصب قسم میخوره و 700 تومن میده. البته این در صورتی است بیینه ای در کار نیست. این قسمت رو بخونیم: ولو اختلفا فی القیمه، اگر در قیمت اختلاف کنند و وقتی در قیمت اختلاف کردن، حلف الغاصب، اون موقع غاصب قسم میخوره. لأصالت البراءه من الزائد، چون اصل این است که غاصب بری از زائده، یعنی اون 300ی که من مثال زدم بین فاصله 700 و 1,000,000، اون 300 بری از ذمه است، اصل اینه. ولأنه منکرون، چون او منکره، یعنی طبق قاعده او منکره. مالم یدعی ما یعلم کذبه، البته تا مادامی منکره چه ادعا نکند اونی که معلوم کذبش، قطعا دروغه، دیگه اونجا نه حرفشو قبول نمی کنه. مثلا بیاد بگه چه گوسفندی چه مرده 100,000 تومنه، این قطعا درست نیست، گوسفند 100,000 تومن نمیشه. پس مادامی که ادعای کذب قطعی نکرده حرفش با قسم درسته. مثلا درهم قیمتن للعبد، مثلا ادعای یک درهم کند به عنوان قیمت برده، هیچ وقت قیمت برده یک درهم نمی شد. اون وقت فیکلف به دعوا قدرن یمکن، اون وقت تکلیف میشه، ملزم میشه ادعای مقداری بکند چه ممکنه. ما احتمال تقدیم قول المالکی نیزه. البته در این وقت چه چذبش روشن شد، یه احتمال دیگری هم هست که حرف غاصب رو حرف غاصب رو دیگه قبول نمی کنیم، چون معلوم دروغ میگه. ما احتمال تقدیم قول المالکی نیزه. خب این تمام شد. در مقابل اصل مسئله بعضی گفتن نه، اون بحث مدعی و منکر رو در رابطه مالک و غاصب اجرا نکن، غاصب چون غصب کرده عدوانن این کار رو کرده حرفش احترام نداره، یؤخذ به اشد الاحوال، پس اون مدعی و منکر رو بذار برای غیر غاصب. و قیل یحلف المالک مطلقا، مالک مطلقا قسم میخوره. یعنی چه؟ یعنی چه یعلم کذبه جذب القاسب چه لا یولم و هو ضعیف. این قول قول ضعیفیه، چون بحث مدعی و منکر بحث عمومی است. فردی یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، معناش این نیست که اصلا هیچ احترامی در هیچ مرحله از دین نداره. این یک نگاه افراطی است. این تمام شد. اختلاف دوم، مالک میگه چه اینی که مثلا بردهی که مرده، بله قیمتش 1000 درهمه، اما این مثلا نویسندگی هم میدونست به خاطر کتابتش 100 درهم هم مال او بود، 110 درهم این میارزه. درسته قیمت عبد 1000ه، ولی 100 هم به خاطر اون صنعتیست که بلده. خب یا مثلا یه ماشینیست میگه من این ماشین قیمتش اینه، درسته مدلش اینه قیمتش اینه، ولیکن داخل ماشین یک من تجهیزاتی گذاشته بودم، این تجهیزاتم به این مقداره. پس اینجا هم اصل این است اونا نیست. چرا؟ اصل عدم بدهکاری زیادته. و چزا یحلف الغاصب، همچنین از غاصب قسم میخوره. لو ادعا المالک اثبات صناعتن، اگر مالک ادعا دارد که یک صناعتی هست، اثبات صناعتی که یزید و به سمن، سمن این مبی، این مبی دیگه اینجا نیست، دیگه سمن این مقصوب زیاد میشه. منظور از سمن اینجا سمن المثل، سمن المسما نیستشون، خرید و فروش نیست چه. لأصالت عدمها، است عدم این صناعته. خب اختلاف سوم، این نویسندگی میدونه، هر دو قبول دارن. در فرع قبلی قاسب قبول نداشت و مالک قبول داشت، اینجا هر دو قبول دارن، ولیکن اختلاف در بعد الغصب و قبل الغصب. حدوث نویسندگی رو غاصب میگه در زمانی که من غصب کردم اینو یاد گرفته، در خونه من یاد گرفته، مال این قیمت رو نباید بیاری روی این ضمانت. مالکه میگه نه قبلن این بوده. پس اصل عدم حدوث این قبله، به همین خاطر بازم اینجا غاصب قسم میخوره و اون قیمت ضمانت کتابت رو نمیتونه مالک بگیره. و کذا لو کان الاختلاف فی تقدمها، اگر اختلاف در اون تقدم اون صناعت باشه، لتکسر الاجره، تا اجرتش زیاد باشه. اینجا فرض میدونید چیه؟ فرض در مثلا اینه که مال تلف نشده، یعنی این فرضی که لتکسر الاجرت گفت میشه این فرض رو چرچستان، مال تلف نشده، خود عبدو برگردونده، ولی اجرت الان باید بده، ضامن منافع، اجرت یه برده معمولی یا یه برده که نویسندگی هم میداند. میگه این مثال که ایشون میزنه با اینم سازگاره، با تلف هم سازگاره ها، تلف در تلف هم باید اینو بده، هم اون مقداری که مثلا یک ماه استفاده کرده اون اجرت رو هم باید بده. میفرماید لتکسر الاجرت، تا اجرت زیاد بشه، لاصالت عدمه، چون اصل عدم تقدم این صناعته. خب بحث سوم، این بحث رو دقت کنید، این یه مقدار پیچیده است. اختلاف در تلف دارن. غاصب میگه تلف شده، این گوسفندی که شما مال شما بود من غصب کرده بودم تلف شده، خورده شده رفته. او میگه نه تلف نشده، یعنی مالک میخواد اینو بگیره، غاصب میخواد قیمت رو بده. خب اینجا در اصل مدعی و منکر حساب کنیم، اصل عدم تلفه، اصل این اصل تلف نشده. اما یه مشکل دیگری داریم، نمیتونیم با این قانون اینجا مسئله رو حل کنیم. چرا؟ چون اگر در واقع راست میگه تلف شده، غاصب راست میگه و نمیتونه اثبات کنه دیگه، تلف شده و نمیتونه اثبات کنه، قانون اینه، باید اینو حبس کنیم تا اینو برگردونه. خب اگر راست میگه تا ابد باید حبس بشه تا این اینو برگردونه، و در واقع هم نمیتونه برگردونه، به خاطر گوسفند باید حبس ابد بکشه. خب این نمیشه، به همین خاطر اینجا چون احتمال راستگویی غاصب هم هست دیگه، اگر حرفشو در اینجا کلن قبول نکنیم ممکنه برای حبس ابد اینجا به مجازات بشه، به همین خاطر اینجا تبدیل میکنیم به قیمت، به بدل، به خاطر اون محصول. میفرماید و چزا یحلف الغاصب، همچنین غاصب قسم میخوره لو ادعت تلف، اگر ادعای تلف داره، و این کان خلاف الاصل، ولو این تلف خلاف اصله. چرا پس حرفش رو قبول میکنیم؟ لامکان صدقی، چون ممکن این غاصب راست میگه، فلو لم یقبل قوله، اگر قولش قبول نشه لازم تخلیده الابس، لازم میاد که همیشه او رو حبس کنیم، چون قانون اینه حق طرف رو باید بده. لو فرزت تلف، اگر فرض تلف هم میکنیم حبس ابد. خب میگه من یه مثالی بزنم، در اون مثالم مجبورید حق به خاطر حق حبس ابد کنید، با اینجا ممکنه اونجا هم همین مشکل بیاد. بیینه داریم گوسفند زنده است، خب بیینه درسته دوتا شاهد عادله، اما ممکنه این بیینه دروغ باشه، در واقع اینا دروغ گویند ولیکن ما در ظاهر فکر میکنیم عادلن. خب الان اینا دوتا شاهد عادل بر علیه این آقا شهادت میدن که گوسفند زنده است. خب قاضی میگه پس برو گوسفندو بیار، میگه نه گوسفند زنده نیست تلف شده. خب به خاطر اون دو بیینه اینو حبس ابد میکنن تا گوسفندو بیاره، پس همین مشکل در بیینه هم هست. چرا بیینه رو قبول میکنی؟ میگه بیینه حجت شرعی است، به خاطر شرع این کارو میکنیم، خاطر حجت شرعی. البته شاید ممکن اونجا هم ما یه مناقشه بکنیم، بگیم که اگر برای عسر و حرج پیش بیاد عناوین ثانوی بتونیم این مسئله رو حل کنیم، لاچن اونجا بیانه حکم شرعیه، حجت شرعیه. ایشون اینطور میفرمایند ولا یرد مثلهو، مثل این اشکال یعنی مثل این فرض سابق وارد نیست، لو اقام المالک بیینتن به بقایی، اگر مالک بیینه بیاورد به بقایش، یه وقت مالک قسم میخوره، یه وقت نه بیینه میاورد بر بقای این مال مغصوب، من امکان چیز بل بیانه، با این اونجا هم همین فرض است، ممکنه بیانه دروغ باشه. لأن ثبوت البقا شرعن، چون بیانه یعنی شرعن این باقیه، وقتی شرعن ثابت شد باقیه، این مجوز للاحانت و الضرب، مجوز این است اینو حبس ابد بکنیم، اینو بزنیم تا مالو بیاره. الا تا چی؟ الا ان یعلم خلافه، تا علم بیاد که خلافش، یعنی خلاف این بیانه، خلاف این ثبوت البقا شرعن. خب برگردیم به اصل مسئله. اما متا حلف علی تلف، اما وقتی قسم خورد بر تلف، قسم خورده بر تلف، اون وقت طالبه بالبدل، مطالبه بدل میشه، میگیم خب برو پس بدلشو بیار، قیمی قیمت مثلی مثل. و این کانت العین باقیتن به زعم المالک، خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، مالک چه گمانش این است این باقیه، چجور به این بدل راضی میشه، چجور بدل رو میتونه بجیره؟ میگه ولو این باقی هم باشد به گمان مالک، للعجز انها، چون نسبت به اون این عاجزه به خاطر قسم، چون اون قسم خورده و ما گفتیم قسم غاصب رو اینجا قبول میکنیم، انگار عاجز هست مالک از رسیدن به عینش. هرگاه مالک از رسیدن به عینش عاجز باشه ولو عین موجود باشه، بازم تبدیل به بدل میشه. چما مثلا مثالشو بزنیم، چما یستحق البدل مل عجز انها، چنانچه بدل رو مستحق وقتی که عاجز از عینه. و این قطع به وجودها، ولو به وجودش قطع داره، یعنی یک گلدوری مثلا این از غاصب خریده، میدونه که غاصب دوباره نمیتونه اون گوسفند رو از او بگیره به این بده، یقین داره به وجود گوسفند، اما چون عاجز از دسترسیه تبدیل میشه حق به بدل، در اونجا قطعیه تبدیل میشه، اینجا به طریق هنا اولا، اینجا اون قطع هم نیست به زعمه، شاید علم قطعی هم نداره، میگه خب من گمان دارم که این تلف نشده، ادعا همیشه با قطع همراه نیست. خب یه نکته دیگر، یه مورد دیگر هم حق بازم غاصب قسم میخوره. ببینید یه ماشینی رو دزدیده غاصب، بعد تحویل میده، این ضبط ماشین رو برمیداره غاصب، مالکه میگه چه این ضبط مال ماشین بود، میگه نه من خریدم گذاشتم، اون چیزایی که در این مال مغصوب به عنوان توابع حساب میشه، مثلا در برده لباسهاش یا غیر لباسهاش، مثلا چیفش، ساکش، اینها چون غصب فقط مربوط به عبده، این چیزایی که در دست عبده، در دست این عبده، اصل این است که مال غاصبه، چون قاعده ید اینو اقتضا میکنه، ید خب این در نسبت به عبد قاعده ید جاری نمیکنیم، چون هر دو معتقدن که غصب شده، اما نسبت به اون چیزایی که در دست عبده قاعده ید جاری میکنیم، پس حرف غاصب درسته اینجا. و کذا لو ادعا الغاصب، و غاصب اگر ادعا کند تملک ما علی العبد، مالک شدن اونی که بر روی برده هست، اینجا بر روی برده یعنی در اختیار برده است، من از ثیاب و نحوه، لباس و مانند لباس، ساک و چیف و اینها، کفش و اینها، لأن العبد بیده، چون فرض این است این عبد به ید الغاصب بوده، به همین خاطر ضامن او بوده، و لهذا یضمنه و منافعه، چون علل ید صدق می کرد، می گفتیم پس ضامن برده است و ضامن منافع هست، پس علل ید یک قسمت دیگری هم داره، اون علالیت یعنی قاعده یدم میشه جاری کرد نسبت به مشکوک ها. فیکون ما معهوفی یده، پس اونی که در دست عبد است در ید غاصبه. فیقدم قوله فی ملک، پس قول غاصب در مالک شدن ما فی ید العبد مقدمه، چون قاعده ید با او هست. ما گفتیم که منکر اونیست که موافق اصل حرف میزنه نسبت به چیف و پیراهن عبد، چون مورد مشکوک هست مال غاصبه یا مالک عبده، این غاصبه میگه مال منه، قاعده یدم میگه مال اوست، قسم میخوره و مال او میشه. خب بحث بعدی، ولو اختلافا فر رد، اگر در رد اختلاف میکنن، یعنی غاصب میگه من برگردوندم، مالکه میگه نه تو بر نگردونده ای، اصل عدم رده، باید برگردونه. ولو اختلاف فی رده حلف المال، اگر اختلاف در رد دارن مالک قسم میخوره لاصالت عدم رد. یا بحث دیگر، مال تلف شده، بحث رد عین نیست، رد بدل العینه. ما غاصب میگه من قیمتشو دادم بهت یا مثلشو دادم، این مالش میگه نه هیچی به من نداده، بازم اصل عدم رده. و چزا لو ادعا رد بدلی، همچنین اگر ادعا کند رد بدلش رو، مثلا او قیمتن مثلا او قیمتن، مثلا نه رد بدلش چه از جهت مثل چه از جهت قیمت، او تقدم ردهی الا موته، یا ادعا میکنه این چه رد مال بر موتش مقدم شده، یعنی اول من برگردوندم این گوسفند و بعد مرده، یعنی مال در دست مالش بعد از برگردوندم مرده، یعنی من غاصب ضامن نیستم. ود المالک موته قبله، اما مالک میگه نه قبل از برگردوندم به من مرده، لأصالت عدم تقدم. همه اینها حلف المالک، حرف مالک درسته، اصل عدم تقدم رد بر موته، پس مرده بعد برگردونده ای. خب این جای بحثی هست، لو اختلفا فی رد حلف المالک. خب اختلاف در برگردوندن گوسفند دارن، گفتیم این الان این پاراگراف آخر چه میخونیم به اصل لمعه کار داره، گفتیم مالچه قسم میخوره پس به غاصب میگم برو برگردوند، تو بر نگردانده ای. خب شاید درست میگه، بازم همون مشکل تلف پیش میاد، حبس ابد. میگه نه، اینجا مشکل اون مشکل پیش نمیاد، اصل عدم رد تا جاییست که اینجا متعذر باشه، وقتی متعذر شد لا یمکن شد، لا یمکن عرفی تبدیل به بدل میشه دیگه. فلا یلزم هنا ما لزمه، ایشون میگه لازم نمیاد اینجا اونی که لازم میاد در دعوای تلف. چرا لازم نمیاد اونجا؟ اونجا بحثیم بود که تلف شده یا نشده، اینجا بحثی نسی برگردونده یا برنگردونده. میگه للانتقال للبدل، ایشون توضیحش اینه، چون اینجا منتقل به بدل میشه، حیث یتعذر تلخیص العین من، هر کجا رهایی عین از غاصب متعذر شد، غاصب ضمانت عینش تبدیل میشه به ضمانت بدل. رد العین نمیشه دیگه، بدل عینو باید بده. اما یه نکته اینجا هست، آیا ابتداعا همین اتفاق میافتد یا یه مقدار حبسش میکنیم تا علامت این باشه، علامات این باشه چه نمیشه امکان العین؟ ببینید دیگه در این بس کاری نداریم به رد العین، عدم رد العین، در این بس عدم امکان رد و امکان رد، یعنی دیگه ما ممکنه غاصب راست میگه ممکنه دروغ میگه، کاری نداریم، اینو کار داریم که آیا در این وضعیت خلاصه قاسب این حرفا رو زده میره گوسفند و میاره، اگر واقعا دروغ میگه میگیم نه به هیچ وجه انگار نمیشه، اون وقت منتقل میشه به بدعل. اما هل ینتقل الیه ابتداعا؟ آیا ابتداعا به بدل منتقل میشه وقتی چه تعذر پیدا شد؟ او بعد الحبس و العذاب، یا بعد از اینکه حبسش میکنن یه مقدار عذاب میدن، الا ان تظهر امارت و عدم امکان لی، تا اینکه این نکته روشن بشه چه در هر حال نمیشه از این آدم عینو گرفت، امکان عین نیست. اینجا آیا ابتداعا یا به این نحو نظرو، ولعل ثانی اوجه، شاید دومی بهتره، یعنی یه مقدار باید تأمل بشه بعد به بدل منتقل بشه. لأن الانتقال الى البدل ابتداعا یوجب الرجوع الى قوله، چون ما ابتداعا منتقل به بدل بشیم انگار میگیم غاصب تو درست میگی دیگه حرف مالک درسته معنا پیدا نمیکنه، یوجب رجوع الى قوله و تچلی. خب از یه طرف هم بگیم همیشه باید عینو بیایی، اصل عدم رد عینه، اونم همون مشکله حبس ابد میاره. و تکلیفهو بالعین مطلقاً، این که این قاسب رو به عین مطلقا تکلیف کنیم، مکلف کنیم که عینو باید بده مطلقا، چه به این نتیجه برسیم چه نمیشه گرفت از او عین رو، چه به این نتیجه نرسیم، قد یوجب خلود حبسهی، این سبب میشه که همیشه حبس بمونه چل اول، مثل اون بحث تلف. پس اینجا یک نظر متوسط، نه اون افراط نه این تفرید، فلوسط و متجهون، نظر وسطی چی شد؟ یه مقدار با تأمل به بدل تبدیل میکنیم، به این نتیجه برسیم که امارات این ظاهر بشه که این امکان رسیدن به این دیگه نیست. و چلام هم هنا غیر منتقهین، ما این فروعات رو گفتیم، ولیکن چلام فقها ها اینجا زیاد پاچیزه نیست، منقه نیست، یعنی زیاد شسترفته نیست، یه مقدار مشوش کلاماتشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.